مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که دستور منع نشر تصاویر موجودات زنده سوی طالبان رسماً به رسانه ها و خبرنگاران هلمند نیز ابلاغ شد. این مرکز در بیانیه امروز گفت که با اجرای این دستور تلویزیون های ولایت هلمند در آستانه تعطیلی کامل قرار گرفته است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل میگوید که در دیدار با رئیس جمهور مکزیکو در مورد وضعیت در افغانستان گفتگو کرده، جایی که به گفته بانو یوسفزای زنان و دختران به شکل سیستماتیک از زندگی عمومی تحت رژیم آپارتاید جنسیتی طالبان حذف می شوند. در اثر حمله افراد مسلح ناشناس بر یک پسته شبه نظامیان دولتی در دیره اسماعیل خان پاکستان، دست کم 10 تن از این نظامیان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. و خبرگزاری دولتی لبنان گزارش داده که امروز در نتیجه بمباران یک مرکز خبرنگاران در جنوب این کشور 3 کارمند رسانه‌ای کشته شدند. تشکر از همراهیتان. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. 6:30 به وقت افغانستان من به همکاری همکارانم برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و 2 کتابشان حداقل به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از همینجا شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسان دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدند. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل‌های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می‌فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت او استحکام می‌بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شود، تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جای برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده و بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک متعلم هم باید با دست خود مطالعه خود توسعه بده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودشان کوشا باشند و من مطمئن هستم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنند.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین. درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین.
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها می ماندیم. ولی فضل خدا می که مادر من معلم بود و بر ما در خانه تدریس می کرد. بر ما و بر چند هم سنفی دیگه ایم که دخترها بودن. و در زمان مادر جان من میشه بر ما می گفت که خارج از درس هایتان خارج از کتاب های مکتب مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین. اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین. و از یک قبیل چیزها را مادرم برای ما رهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکرم.
آله یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنید بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانند؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشان نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های انترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنن، دست پیدا کنن و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است بر نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود بر ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این میرا خود رشد بتن و امیدوار هستم که به امراض دیگه انترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار استم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب های را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسم یک خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود. بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوزار متشنج ساخت و جنگای داخلی آغاز شد و با همو جنگ ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشته؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان اصلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتب تقسیم شدیم و رشته را که مدرسه داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این مسیر سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات میدانه بتونم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، در باری از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. من همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی من با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که من در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این اواخر من با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خودم مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش من اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بدم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه در که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در او زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به دو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میآیند هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستند و زیادتر نوشته هایشان در برگیرنده اوضاع اونجا است و اوضاع محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستند که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضاع کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این اثرات را شروع کردین، با چی هدف این اثرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم، چون در اواخر شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدف این بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همگیره دمی سطح فضای شبکه های اجتماعی هم با هم هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیشرفت بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفته. و نشریه راه دوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازش هم هستم و مدیر مسئولم، عدد ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به این خاطر ما عدد خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از اینکه چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگوییم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از این هم بگوییم و درباره از اینکه چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمی گرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باشی ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقمند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقمند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکرم.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه ما داره می کشور در نروژ.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن، مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاه است به نام رنگ ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنز ها من می نوشتم و طنز های من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم کتاب خان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن، دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلی قوی برخورد میکنن. به همون خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشتم میگین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان
های
ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان‌های ما داستان اول است به نام رنگ‌ها. رنگ‌ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میآید فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی‌ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده‌هایش بیرون میزنه و امیل از کل داستان ها یادم نیست موضی چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترهای خرد سن بر مردای کلان سن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خورد سن خدا به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضا او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلان سن، میدیدیم که دستنش میامد او که میره دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی از چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک در کنوینسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنین که یک کودک میایه با یک جست زن عروسی شده، برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه می کنیم، همچنان خودم گاگای یگان نوشته می کنم، داستان یا طنز دای هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته می کنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه اینه نیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترهای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.